بسم الله الرحمن الرحيم. وثالثا أن الحركة أيما كانت محدودة بالبداية والنهاية، فكل حد من حدودها ينتهي من الجانبين إلى قوة لا فعلية معها وإلى فعل لا قوة معه، وحكم المجموع أيضا حكم الأبعاد. بحث درباره موضوع حرکت بود و بیان فرمودند که تمام حرکات موضوعش ماده است، منتها با تفاوت‌هایی که در حرکات هست. در بعضی جاها خود ماده عیناً برای همه حرکاتی که عارضش میشه موضوع واقع میشه، و گاهی ماده به اضافه صورت بعدی. از این بیان یه نتیجه دیگر هم میگیرند و اون این است که پس همه حرکاتی که عارض ماده میشه در واقع مبدأش ماده حساب میشه که قوه محض، و منتهاش هم فعلیت محض میبایست باشه. چون هر حرکتی رو ما حساب کنیم یه مبدأ و منتهایی داره، مبدأش مثلا فرض کنید که مبدأ حرکت نباتی اون عناصری است که آمادگی برای صورت نباتی داره، منتهاش هم مثلا حرکت حیوانی است. در این بین مبدأ و منتهای این حرکت مشخص میشه. چون کل عالم ماده از این حرکات تشکیل شده که هر کدامشون مبدأ و منتهایی دارن، میشه گفت کل عالم ماده مبدأ و منتهایی داره. مبدأش هیولای اولاز، منتهاش هم فعلیت محض. قبلا درباره مبدأ و منتهای حرکت بحث شده بود که اون چی مقتضای ذات حرکت هست جهت هست، نه مبدأ و منتها. مبدأ و منتها لازمه حرکات محدوده. حرکت از اون جهتی که محدود است مبدأ دارد و منتها دارد، نه از اون جهت که حرکت است. اون چه لازمه حرکت است اینه که جهتی باید داشته باشه. این جهت را ما میتونیم با مبدأ و منتها مشخص کنیم، یعنی بگیم از مبدأ شروع میشه به سوی منتها، اما مبدأ مشخصی نمیخواد، باید جهت مبدأ است و جهت منتها. مثل این که میگیم حرکت از راست به چپ هست، نه از چپ به راست. این از راست به چپ بودن لزومی نداره که حتما راست یه نقطه مشخصی باشه. به هر حال اون چه ضرورت داره در حرکت جهت هست، و اما مبدأ و منتها لازمه بعض حرکاته به خاطر محدود بودنش، و اما قوه و فعل اونها رو مبدأ همه حرکات نمیشه قرار داد. هر حرکت عرضی مبدأ و منتهایی در صورتی که محدود باشه مبدأ و منتهایی مناسب خودش داره. مثلا رنگ سیب که از زردی به قرمزی میره، مبدأش زردی است، منتهاش هم قرمزی است. حرکت در این بین واقع میشه، اون وقتی که زردی و قرمزی با هم آمیخته هست، مثلا نه زرد زرد نه قرمز قرمز. اینجا نمیشه بگن مبدأ این حرکت هیولاست، هیولا ربطی نداره به این حرکت عرضی. یا در حرکت عینی مثلا یه جسمی که از مکانی به مکان دیگه منتقل میشه، نمیشه بگن مبدأش هیولاست، هیولا در این حرکت مبدئیتی نداره. اگر ثابت بشه که هیولا یک حرکت اشتدادی داره رو به کمال، ما باید بگیم که مبدأ این حرکت اشتدادی اون قوه ایست که در هیولا هست که هنوز به فعلیت نرسیده، منتهایلش هم اون فعلیتی است که در اثر حرکت واجد میشه. مثلا حالا فرض کنید جسمی که حرکت میکنه به سوی انسانیت، فرض کنیم در اولین مرحله فقط جماده و هیچ رشد و نموی نداره، بعد رشد و نمو درش پیدا میشه، بعد حس و حرکت درش پیدا میشه، و بعد عقل درش پیدا میشه. و فرض کنیم که همه اینا هم یک حرکت باشه، با اینکه اشاره کردیم قبلا که نمیشه همه را یک حرکت حساب کرد. حالا اگه فرض کردیم که این یه حرکت داره، یک حرکت هست، بله اون میشه گفت مبدأ اشتداد این حرکت اشتدادی قوه محض است، و منتهاش هم اون فعلیتی است که میتواند بهش برسه. بنابراین این که هر حرکتی مبدا و منتها میخواد و مبدا و منتهای هر حرکتی هم هیولا هست و فعلیتی که برش مترتب میشه، این قابل مناقشه است. ثالثاً ان الحرکه ایم ما کانت محدودتون بالبدایت و النهایه فکل حد من حدودها، شما هر حدی، هر بخشی از حرکت رو در نظر بگیرید، میبینید از یک طرفش قوه هست نسبت به این فعلیتی که میخواد کسب کنه، نه قوه محض. شما هر حرکتی را حساب کنید، یعنی حرکتی که مثلا نبات به سوی حیوانیت میکنه، در نبات قوه حیوانیت هست، هیچ حیوانیت موجود نیست، این مبدأش. منتهاش هم وقتی که حیوانیت به طور کامل بالفعل تحقق پیدا میکنه، اونم منتهای این حرکته، این حرکت اشتدادی. اگر چنین حرکتی داشته باشیم، پس مبدأش قوه اون کمالی است که در این حرکت پیدا میشه، منتهاش هم تحقق اون کمالی است که میبایست در این حرکت بهش برسیم. پس این حرکت محدود است به یک مبدأی که قوه این حرکت است و یک منتهایی که فعلیت این حرکته. حالا کل عالم ماده وقتی بنا شد مجموعاً از این حرکات تشکیل شده باشه، اونها مبدأی خواهند داشت که قوه محض است نسبت به همه چیز، و اون طرفش هم فعلیت محض است، یعنی دیگه هیچ قوه‌ای درش نیست، ناچار باید مجرد بشه. فکل حد من حدودها، منظور از حد در اینجا یعنی یه بخشی از حرکت، نه حد یعنی حد عدمی منتها الی، یعنی هر قسمتی از این حرکت که شما حساب بکنید از دو طرف منتهی می شود به یک قوه و یک فعلیتی. قوه خاص اینجا منظوره، الا قوت لا فعلیت معها، نه اینکه هیچ فعلیتی نداره، اون فعلیتی که در اثر حرکت پیدا میشه اون را نداره. و الا فعل لا قوت معه، وقتی هم منتهی شد به اون فعلیت، اون فعلیت دیگه قوه اون فعلیت را نداره. هر بخشی از حرکت اینجوریست. خب کل عالم که بنا شد یک حرکت متصل باشه، طبعا مبدأش قوهی باید باشه که هیچ فعلیتی نداشته باشه، و منتهایش هم فعلیتی باشد که هیچ قوهی ندارد، نه تنها قوه این حرکت آخری را مثلا، دیگه هیچ قوهی درش نباید وجود داشته باشه و میشه مجرد. و حکم المجموع ایزن حکم الابعاز، پس معلوم شد که منظور از اون حد حرکت یعنی بعض الحرکت. و هادا لا ینافی ما تقدم، قبلا هم صحبت شد که حرکت به یک معنا مبدا و منتها ندارد، یعنی جزئی از خود حرکت که مفهوم حرکت برای صادق باشد اون نمیتونه مبدا باشه برای حرکت. چرا؟ برای اینکه اگر مفهوم حرکت برای صادق باشه قابل انقسام خواهد بود، امتداد داره، قابل انقسام است. پس باز برای اون هم باید جزء دیگری در نظر گرفت که اون میشه جزء اول، باز نقل کلام میشه در اون جزء، و چون این انقسام نامتناهی هست هیچ وقت به یه جزء خاصی نمیرسیم که این دیگه قابل تقسیم نباشه و این بشه مبدا. هرچه پیش بریم باز هم قابل تقسیم. پس هیچ جزئی از خود حرکت نمیشه مبدا حرکت حساب بشه. مبدا حرکت چیزی خارج از حرکت باید باشه، که اونجا ما عرض کرده بودیم اون نقطه و اون آن عدمی هست که مبدا حرکته، ولی ایشون فرمودن که باید چیزی موجود باشه خارج از حرکت و اون رو مبدا حرکت حساب کنه. لهذا لا ينافي ما تقدم ان الحركه لا اول لها ولا اخر. لا اول لا اخر معناش این نیست که یعنی هر حرکتی نامتناهیه، بلکه معناش این است که جزئی از خود حرکت اول حرکت نمیشه و جزئی از خود حرکت آخر حرکت نمیشه. فان المراد به ان تبتدئ، اون اول و آخری که نفی کردیم منظور این بود که حرکت شروع شود با یک جزئی از حرکت، که اون جزء حرکت بالفعل انقسام نداشته باشه. و ان تختم بذالک، حرکت هم ختم شود باز با یک جزئی از حرکت که قابل انقسام نباشه. این نمیشه، برای اینکه هر چیزی که جزء حرکته قابل انقسام خواهد. فالجزء بهذا المعنا لا یخرج من القوة الى الفعل ابدا، چیزی که به این معنا ما در نظر بگیریم این دیگه قوه و فعل نداره. قوه باید خارج از حرکته، چون حرکت خروج است از قوه. پس قوه ای که مبدا حرکت است اون دیگه جزء خروج نیست، اون ما یخرج من هست. اونی که از قوه به فعل میاد اون امری است که در اثر حرکت ازش خارج میشیم، اون به قوه میرسد با خاتمه یافتن حرکت. پس هم قوه خارج از ذات حرکت، هم فعلیت خارج از ذات حرکت. حرکت اون واسطه بین قوه و فعل است، خروج از قوه و فعل است. اما اگه چیزی جز حرکت شد که دیگه خودش قوه و فعل نیست. فرض کردیم یه قوه ای هست خارج از حرکت، یه فعلی هم هست از اون طرف خارج از حرکت. حرکت کدومه؟ خروج از اون به این، اون توسط بین مبدا و منتها، بین قوه و فعل، اون حرکته. پس اگر جزئی از خود حرکت رو بخوایم مبدا قرار بدیم اون که دیگه قوه نمیشه، قوه اونی بود که خارج بود. و همینطور ماهیت نوعیه هم از قوه به فعل خارج نمیشه، ماهیت دیگه قوه و فعل نداره. ماهیت یه مفهوم ثابتی است، یا برای یه چیزی صادق است یا صادق نیست. ماهیت الانسان دیگه نمیشه بالقوه باشه، ماهیت یه مفهوم است، این قوه و فعل نداره. پس اونی که از قوه به فعل خارج میشه یک وجود بالقوه است که در اثر حرکت به وجود بالفعل میرسد. اون حال خروجش از قوه به فعل میشه حرکت. ولن ماهیت و نوعیت المنتزعت و من هازل حد تخرج من القوت الالفعل ابدا. ماهیت هم خروج از قوه به فعل نداره، یه مفهوم ثابتی است. الفصل العاشر فی فاعل الحرکه و هو المحرک. فرمودند که حرکت 6 چیز لازم داره، یکیش فاعل حرکته. تفصیلا در این باره میخوان بحث بفرمایند که حرکت یا حرکت جوهری است یا حرکت عرضی. اگه حرکت جوهری باشه این حرکت عین وجود جوهر است، یعنی وجود جوهر وجود سیالی است که ازش مفهوم حرکت انتزاع میشه. خب آیا این وجود جوهر احتیاج به علت داره یا نداره؟ مسلما یه امر معلولی است، حادثی است، ممکن الوجود است، علت میخواد. پس همون چیزی که این وجود را ایجاد میکند حرکت را هم ایجاد میکنه، برای اینکه حرکت غیر از این وجود چیزی نیست. وقتی فاعل وجود میدهد به این علت، چه وجودی میدهد؟ وجود سیال میدهد. پس وجودش عین حرکته. کما اینکه وجود این معلول احتیاج به علت داره، حرکتش هم احتیاج به علت داره. علت در اینجا همون فاعلی است که افاضه وجود میکند. این محرک رو میگیم فاعل الهی، یعنی افاضه کننده وجود. اما حرکات عرضی، میفرمان حرکات عرضی دو قسم. یک قسم حرکاتی است که در اعراض لازم فرض میشه، یکی حرکاتی است که در اعراض مفارق فرض میشه. بنابر حرکت جوهری هر عرضی که روی ما روی موضوع هست، تمام اینها به تبع جوهر حرکت دارن. حالا اگه یه عرض لازمی هم باشه، مثالی که میزنن مثل حرارت برای نار، نار هیچ وقت بی حرارت نمیشه، اما چون خود حرارت هر وجود متدرجی داره، کما اینکه جوهرش متدرج است، اعراضش هم متدرجه. یعنی همونطور که وجودش آنن فآنن به وجود میاد، البته تعبیر آنن فآنن تعبیر مسامحی است، آن در حرکت وجود نداره، یعنی بالقوه. همونطور که شیئن فشیئن حرکت به وجود، این وجود به وجود میاد، یعنی این جوهر در آن قبل وجودش غیر از این وجود است در آن بعد، اون رفت دیگه، با گذشت زمان وجود لحظه قبل هم رفت، این یک جزء دیگری است از اون وجود که در این لحظه موجوده. خب میشه یه چیزی جوهر بره و عرضش باقی باشه؟ جوهرش که رفت عرضش هم رفت دیگه. پس اعراض لازم به تبع حرکات به تبع جواهری که موضوعشون هستن حرکاتی دارن. این حرکات را صدر متعلق می فرماید که مجعول هستند به جعل خود جوهر. یعنی اعراض لازم را ایش قبلا هم اشاره فرمودن که اعراض لازم را ایشون جعلش را جعل تألیفی نمیدونه. میفرماد اینطور نیست که جائل یک ناری ایجاد کند یه وجودی داره، یک وجود دیگری هم به حرارت و نار بدهد. جعل و شیء شیئن نیست، بلکه جعل و شیء است. وقتی نار را ایجاد می کند یعنی حرارت هم را ایجاد کرد، نار بی حرارت نمی شه. و مخصوصا با توجه به این که ایشون اعراض را از مراتب وجود جوهر می دونه، این خوب روشن می شه. یک وجود است ذو مراتب، این وجود را که افاضه می کند از یک مرتبه جوهر انتزاع میشه، از یک مرتبه عرض انتزاع میشه. اما این دو ماهیت با یک موجود، با یک وجود موجودند و انتزاع دو ماهیت به حسب اختلاف مراتب وجود این موجود. خب بنابراین اساس اعراض مفارق هم فاعلشون، اعراض لازم هم فاعلشون کیه؟ همون کسی که ایجاد کننده جوهر است. با همون وجودی که به جوهر میدهد هم حرکت در ذات جوهر به وجود میاد، هم وجود نار، هم وجود حرارت و هم حرکت حرارت، چون همه اینا یک وجوده. یک وجودی است که از یه مرتبهش مفهوم نار انتزاع میشه، از یه مرتبهش مفهوم حرارت و از سیلانش مفهوم حرکت انتزاع میشه. سیلان جوهرش حرکت جوهریه، سیلان عرضش حرکت عرضیه. همه این مفاهیم از یک وجود انتزاع میشه، اون وجودم با یک جعل موجود میشه. پس جعلش جعل بسیط است طبق نظر صدر متعلقین، فاعلش هم همون فاعل الهی است که افاضه وجود میکنه. پس در اینجا ما دنبال یه فاعل دیگری نباید بگردیم، مگر اینکه یک کسی قائل بشه که اعراض لازمه دو وجود دارند، یک وجود الجوهر است و یک وجود العرض. اگه چنین چیزی قائل بشه، اون وقت باید بگه که وجود عرض یک جعل دیگری میخواد. اون وقت آیا اون جعلش واسطش این جوهر مادی است؟ یعنی این جوهر مادی فاعلیت طبیعی دارد نسبت به او یا ندارد؟ یه بیان ایشون اینجا دارند که میخوان اینا نفی بفرمایند. میفرمایند که فاعل طبیعی نمیتونه عرض لازم برای خودش ایجاد کنه و لذا میگیم جعل بسیط است و همون فاعل الهی است که لازم و ملزوم را با یک جعل ایجاد میکنه. این بیان مبتنی است بر یه قاعده ای که در این کتاب جایی مستقلا بحث نشده، در اسفار بعضی کتاب‌های دیگر فلسفی اینو به عنوان یک قاعده مطرح کردن که فاعل طبیعی باید به مشارکت ماده و وضع فعلش را انجام بده. اگر بخواد یه فاعل طبیعی کاری انجام بده، این کار باید به مشارکت مادهش باشه، یعنی صورت به تنهایی نمیتونه، باید با ماده توأم باشه تا این کار انجام بده و باید نسبت به اون چیزی که در اثر میکنه یک وضع خاصی نسبت به اون داشته باشه، یعنی یک مرتبه خاصی از قرب و بعد باید داشته باشه. مثلا فرض کن آتشی که اینجا هست، کاغذی که در استرالیا هست نمیتونه بسوزونه. این آتش وقتی اون کاغذ رو میسوزونه که نسبت به اون یه وضع خاصی پیدا کنه، یعنی یک مرتبه خاصی از قرب داشته باشه، یه مقداری باید نزدیک باشه به این آتش تا بتونه بسوزونتش. پس فاعل مادی اینا اینجور تعبیر میکنن، میگن که فاعل مادی لا تفعل الا به مشارکت المادت و الوضع. این یکی از قواعدی است که فلاسفه تمهید کردن. از این قاعده میخوان اینجا استفاده کنن، بگن اگر فاعل طبیعی بخواد عرض لازم را در خودش ایجاد کنه، باید بدون مشارکت ماده و وضع باشه، و حال اون که فاعل طبیعی بدون مشارکت ماده و وضع کاری نمیتونه انجام بده، چون این حرارتش که بخود در خودشه دیگه، نسبت به این حرارت وضع ندارد. وضع بین دو شی در نظر میشه فرض کرد که یک نسبت مکانی باید به این داشته باشه، این تو خودشه، حرارتش لازم وجودش هست. پس اگر بخواهد مؤثر باشد، باید این فعلش بدون مشارکت ماده و وضع باشه، و حالا اون که در جای خودش ثابت شده که فعل فاعل طبیعی باید همیشه با مشارکت ماده و وضع بشه. ولی به نظر میرسه که این بیان قابل مناقشه باشه. حالا یه مقداری بخونیم. لیعلم ان الحرکت کیف ما فرضت فالمحرک و فیها غیر المتحرک. ما در حرکت یه متحرک داریم که حرکت نسبت به حرکت جنبه انفعال و پذیرش داره، اونی که حرکت درش واقع میشه، یعنی در او باز ذهنتون نره سراغ مقوله و مسافت حرکت. حرکت را به اون نسبت میدیم از اون جهتی که اون دارای اوست، پذیرفته این صفت را، این میشه متحرک. یک کسی هم باید باشه، یه چیزی هم باید باشه که این حرکت را ایجاد کند. محرک نباید عین متحرک باشه. حتی اونجایی که آدم خیال میکنه که محرک و متحرک یکی هست، اون هم دو حیثیت هست. مثلا به صورت میشه فاعل، ماده میشه قابل، یا فرض کنید که نفس میشه فاعل، بدن میشه قابل. حیثیت محرکیت و متحرکیت دو حیثیت، حیثیت فاعلیت و منفعلیت، حیثیت ایجاد و قبوله. خب حالا میخوایم اثبات محرک بکنیم برای هر حرکتی. فان کانت الحرکه جوهریتا و الحرکتو فی ذات شی و هو المتحرک بالحقیقه کما تقدم. اگر حرکت جوهری فرض کنیم، معناش این که خود ذات شی عین حرکت است. خود ذات هم حرکت است هم متحرک. چنان که گفته شد که هر وقتی جو حرکت به جوهر برگشت، صورتی که حرکت می کند، این صورت هم متحرک است و هم حرکت است. اگر اینجور بگیم کان فرض کون المتحرک هو المحرک، فرض کون شی فاعلا موجدا لنفسه، چون این حرکت عین وجودشه. اگه خودش بخواهد به خودش این حرکت رو بده، یعنی باید خودش را ایجاد کند، معلول باید عین علت بشه و این محال است. و استحالت او ضروریتون، حرکت جوهری عین وجود جوهر است. اگر بخواهد خود جوهر به خودش حرکت بدهد، یعنی به خودش وجود سیال میدهد، و حالا که خودش وجودی نداره، باید از یه فاعل دیگری دریافت کنه. فالفاعل الموجد للحرکه هو الفاعل الموجد للمتحرک، همون فاعلی که این متحرک یعنی جوهر را ایجاد می کند، همون فاعل است که حرکتش هم را ایجاد می کند. برای اینکه حرکت و وجود متحرک دوتا نیست. کی هست که این را ایجاد می کنه؟ هو جوهر مفارق للماده، به اصطلاح فلاسفه عقل فعال، که یوجد صورت الجوهریه و یقیم به الماده. ماده را ایجاد می کند، صورت هم را ایجاد می کند، که ماده صورت نسبت به ماده طبق بیاناتی که قبلا کردم جنبه شریکت العله دارد. صورت جوهری را ایجاد می کند و با این صورت جوهری قوام می بخشد به ماهیت. پس صورت میشه شریکت الفاعل علامات قدم. به هر حال همون کسی که این جوهر جسمانی را ایجاد می کند، حرکت جوهریش هم را با همون ایجاد می کند، چون این دوتا نیستن. خب این در صورت حرکت جوهری. پس حرکت جوهری فاعلی دارد، فاعلش کیه؟ اون کسی که ایجادش میکنه. و این کانت الحرکه عرضیتن. حالا عرض دو قسم، عرض لازم و عرض مفارق. و کان العرض لازما للوجود، اگر فرض کردیم حرکتی در عرض لازم وجود، اینجا باز فاعلش همون موجد این ذات هست و با یک جعل هم موضوع را و هم حرکت را ایجاد میکنه. فالفاعل الموجد للحرکه فاعل الموضوع المتحرک به عین جعل الموضوع، که با یک جعل بسیط هم ملزوم را ایجاد میکنه و هم لازمش را. این طبق نظر صدر المتعلین هست که جعل لوازم وجود به عین جعل ملزومات است، جعل بسیط است، نه جعل مرکب. نه اینکه یک جعل به ملزوم تعلق بگیره، یک جعل هم به لازم، چون یک وجودند، یک وجود یک جعل بیشتر نداره. من غیر تخلل جعل آخر بین الموضوع و بین الحرکه، نه اینکه موضوع را ایجاد کند بعد یجعل الموضوع متحرکن، اینجوری نیست. حالا این بیانیست که برای ابطال این فرض میخوان ذکر کنند که اگر بخوایم بگیم جعل تألیفی باشد، باید بگیم این ماده‌ای که حرکت عرضی را دارد، این موضوع عرض لازم دخالت داشته باشه در تحقق اون عرض لازم. فاعل موجد این ماده را جعل می کند، این ماده هم عرض لازمش را جعل می کند. باید یک نوع فاعلیت طبیعی برای ملزوم نسبت به لازم قائل بشه. و اگر بخوایم این فاعلیت لازم بشیم قائل بشیم، لازمش این است که چون فاعل طبیعی است به مشارکت ماده و وضع فعلش را انجام بده، و حال اینکه اینجا وضعی بین ملزوم و لازم وجود ندارد. از لو تخلل الجعل، اگر بخواد یک جعلی متخلل بشه بین موضوع و حرکت، بین لازم و ملزوم، و کان المتحرک و هو مادیگون فاعلا فی نفسه للحرکه، اگر جعلی متخلل بشه معناش این میشه که فاعل ذات ملزوم را، نار را ایجاد میکند و نار حرارت را. دو تا جعل هست، یک جعل بلا واسطه به فاعل الهی منتهی میشه، یکی معل واسطه. اگر اینجور بگیم لازمش اینه که این فاعل که فاعل مادی است، کان فاعلا من غیر توسط الماده، بدون مشارکت ماده و وضع کارش را انجام بدهد. و قد تقدم فی مباحث العلت و المعلول ان العلل المادیت لا تفعل الا به توسط الماده و تخلل الوضع بینها و بین معلولاتها. این مطلب را در ذیل اون مبحث که چی فوائل مادی متناهل اثر هستند، در اونجا برای دلیلی برای اون مطلب بهش اشاره کردن. اما خود این قاعده را جایی تبیین کنند و استدلال کنند اینجوری نبوده. این که می‌فرمایند در مباحث علت و معلول گذشت، در اونجا که فی ان العلل الجسمانیه متناهیتون فی الاثر، اثرشون محدود هست شدتن و مدتن و عدتن، اونجا یه دلیلی که آوردن این بود که چون باید فاعل جسمانی به مشارکت ماده و وضع کارش انجام میده، اثرش محدود خواهد. خب چون فاعل مادی باید با معلولش و با منفعلش وضع داشته باشد، فهیه انما تفعل فی الخارج من نفسها، دیگه بین خودش و خودش که وضع خاصی تحقق پیدا نمی کنه. منظور از وضع در اینجا یه معنای خاصی است، غیر از دو اصطلاحی که تا به حال باش آشنا شدیم. یه وقت یه جایی هم اول کتاب اشاره کردن ایشون به معانی وضع. گاهی وضع گفته میشه به عنوان یه مقوله، یعنی نسبت اجزای شی بعضها الی بعض و نسبت المجموعه الی الخارج. گاهی وضع گفته میشه یعنی چیزی که قابل اشاره حسیه است، دیگر نسبت شی به خارج و اینها درش لحاظ نمیشه، همین کونه قابلا للاشاره الحسیه. اینجا که میگن وضع یه معنای دیگری است، یعنی نسبت قرب و بعد باید داشته باشه بین فاعل و منفعل. بنابراین چون بین خودش و اثری که در خودش هست و لازمش یعنی وضعی برقرار نیست، یعنی نسبت مکانی ندارند، قرب و بعدی ندارند، نمیشه بگیم فاعل طبیعی این فعل را انجام میده. پس باید بگیم فاعلش همون کسی است که خود ذات نار را به وجود آورده. نمیشه بگن نار حرارت را ایجاد میکند. ففاعل لازم الوجود فاعل ملزومه و هو جوهر مفارق للماده جعل الصوره و لازم وجودها که اون عرض لازم باشد جعلا واحدا و اقام بهل مادته. این که عرض کردم قابل مناقشه هست. یه بحث درباره اصل این قاعده هست که اصلا دلیل این قاعده چیه که ماده باید به مشارکت، یعنی فاعل مادی باید به مشارکت ماده و وضع کارش انجام بده. این تا چه اندازه قابل اثبات برهانی هست. صرف نظر از این که حالا ما فرض کنیم این قاعده رو قاعده تام 100% بدونیم، این اشکالی که اینجا میکنن درباره عرض مفارق هم میاد. بالاخره عرض مفارقی هم که عارض یک شیء میشه، اون هم را اگر فاعلش این طبیعت بدونیم که وضعی بین این و بین این عرض حاصل نمیشه. فرض کنید یه جسمی گرم میشه، گرم نیست و گرم میشه، آب هست گرم میشه، این حرکت قصریه است و منتهی میشه به طبیعت، و طبیعت مقصور این حرارت را ایجاد میکنه. حالا بحث تفسیرش خواهد اومد. بالاخره در عرض مفارق هم این فعل را به این طبیعت نسبت میدید یا نمیدید؟ اگر نسبت میدید باز هم بین فاعل و منفعل وضع و نسبت مکانی وجود نداره، اون در خودش به وجود میاد. پس اگر ما روی این بیان تکیه کنیم، اون مسئله بعدی که میخوان بفرمان عرض مفارق با فعل خود طبیعت هست و فاعل طبیعی مؤثر درش، اون هم درش اشکال پدید میاد. خب این در صورتی بود که عرض عرض لازم باشه. حالا بیایم سر عرض مفارق. و این کانت الحرکتو عرضیتن و العرضو مفارقن. در اینجاست که فاعل حرکت طبیعت هست. پس این که می گفتن فاعل حرکت حرکت فاعل طبیعی می خواد و باید متجدد باشه، این را فقط در مورد اعراض مفارق این حرف را می زنن. تا مورد اعراض لازم گفتن فاعلش فقط همون علت مفارق است، یعنی علت مفارق یعنی علت مجرد، اون علت هست و دیگه طبیعت درش دخلی نداره. پس این که سر به سر متعلقی نسبت داده میشه که ایشون همه اعراض رو معلول تبایع میدونن، با توجه به این کلام باید تخصیصی داد، تفسیری کرد، بگیم یعنی اعراض مفارق. حالا بیاییم سراغ اعراض مفارق که آیا طبیعت فاعلش هست یا نیست. اینا معتقدند که هر اعراض مفارقی که در یه جسمی پدید بیاد فاعلش خود طبیعته. قبلا هم یه بیانی من اشارتاً عرض کردم، ایشون اینجا در یکی از بحث‌های سابق اینجا تفصیلا ایشون وارد بحثش میشه. میفرمایند هر حرکتی که شما در عالم میبینید از سنو خارج نیست، یا حرکت ارادی است، یا حرکت طبیعی است، یا حرکت قصری. اگر یه فاعلی حرکاتش متنوع باشه، گاهی به یک سمت، گاهی به یک سمت دیگری، گاهی حرکتش مستقیم است، گاهی مستدیر، این جور حرکتی باید حتما فاعلش ارادی باشه. یعنی اون چه مخصص این میشه که گاهی به این شکل باشد، گاهی به اون شکل، اراده او باید باشه. ولی اگه طبیعت بود همیشه کارش یک نواخت بود، یک جور. و اونا اصلا معتقد هستن که حرکت طبیعی همیشه به خط مستقیمه، هر جا حرکت منحنی هم باشه اونم حرکت طبیعی نیست، ترکیبی است گاهی از دو حرکت که یک فاعل قصری موجب این میشه و یا عرض کنم مستند هست به نفس. ولی زا میگن حرکت افلاک چون حرکت مستدیر هست، این حرکت طبیعی نیست و برای افلاک نفس اثبات میکنند از همین راه. خلاصه این بحثی است مربوط به طبیعیات، حالا ما در مقام بیانش نیستیم. به طور کلی میگیم یا حرکت یک نواخت از یک فاعلی سر میزنه، نمیتونه تغییرش بده، این حرکت حرکت طبیعی است، یا نه حرکات مختلف هست، جهات مختلف، شکل‌های مختلف ممکنه داشته باشه، اون حتما حرکت ارادی است. گاهی هست که نه، یه حرکتی در اثر تأثیر یک عامل خارجی به یک صورتی انجام میگیره که اگر نبود اون عامل خارجی این حرکت به این صورت تحقق پیدا نمی‌کرد، و این برخلاف مقتضای طبع اون شیئی است که درش حرکت واقع میشه. مثال میزنند به این سنگی که شما پرتاب میکنید به هوا، اقتضای سنگ اینه که بیاد به طرف زمین، اینو یه حرکت طبیعی میدونن. ولی شما یه نیروی وارد سنگ میکنید که این به طرف هوا پرتاب میشه، این حرکت حرکت قصری است چون بر خلاف مقتضای طبیعت این سنگ. مجموع این حرکات که در عالم داریم این سه قسم میشن. اون جایی که حرکت طبیعی باشه خب پیداست فاعلش طبیعت، و اما اون دو نوع، اون جایی که حرکت قصری باشه، این بحثی است بین حکمای طبیعی که حرکت قصری فاعلش قاصر است یا مقصور. آیا طبیعت قاصر است که این حرکت قصری را ایجاد میکنه یا طبیعت مقصور است که این حرکت را انجام میده؟ معمولا معتقدند که این حرکت فاعلش طبیعت مقصوره، یعنی شما وقتی سنگ رو پرتاب میکنید این سنگ است که حرکت را انجام میده نه شما. شما مثلا یه هلش دادید، فقط دفع کردید، اونی که منتسب به شما است همون دفع است. و اما این حرکتی که در این پیدا میشه، یک حالتی در سنگ پیدا میشه که برخلاف میل خودش اینجوری رفتار میکنه. میل هم البته میل طبیعی منظوره، نه معنای میل ادراک. میل طبیعیش به سوی زمین حرکت کردن است، اما حالا که شما هلش دادید، دفعش کردید، پرتابش کردید، خود همین طبیعت است که به طرف بالا حرکت میکنه. فاعلش را طبیعت مقصور میدونه. اینجا اشاره میکنن به دلیل این مطلب که چرا مقصور فاعل هست. میگن اگر بخوایم بگیم قاصر فاعل باشه، اون قاصر کارش را انجام داد و از بین رفت، ممکنه سنگ رو پرتاب کنه و اصلا خودش نابود بشه. باشد هم که بالاخره دنبال سنگ نمیره. این حرکتی که الان داره انجام میده، این یه چیزی میخواد علتش همراه خودش باشه، اون قاصر که از این جدا شد و چه بسا اصلا معدوم شد. پس یه فاعلی در خودش میخواد میبایست باشه و لیس الا طبیعت مقصور. به هر حال این بیانی است که دارن برای اینکه تمام حرکت قصری هم برمیگرده به طبیعت. حالا اونایی که میگن طبیعت القاصر را فاعل میدارن، اونایی که میگن مقصور طبیعت مقصور را. میمونه حرکت ارادی. حرکت ارادی که از نفس صادر میشه، این بلاواسطه نیست، این حرکت تسخیری است. نفس نسبت به اون فاعل مسخره، یعنی یک نیروی طبیعی را به کار میگیره تا دست را حرکت میده. نفس بلاواسطه حرکت در دست ایجاد نمی کنه، بلکه یه نیروی خاصی است در طبیعت دست یا در طبیعت اعصاب حرکتی فرض بفرمایید، که نفس اون نیرو را به کار میگیره. پس باز حرکت دست مستند است به اون طبیعتی که درش هست، اون قوه‌ای که به طور طبیعی درش وجود دارد. پس همه حرکات منتهی می شود به طبیعت. پس حرکات عرضیه که در اعراض مفارق تحقق پیدا می کنه، گاهی هست و گاهی نیست، همه اینها مستند است به طبیعت. خب حالا چرا طبیعت این حرکت رو انجام میده؟ آیا طبیعت اقتضاء الحرکه داره لذاتها؟ یعنی خود حرکت مطلوب طبیعت است؟ نه، طبیعت حرکتو که انجام میده درسته این مقتضی حرکت است، اما حرکت مطلوب به ذات نیست برای طبیعت. رسیدن به غایت حرکت مطلوبه. یعنی سنگ اینجور نیست که هر جاش بذارید این اقتضای حرکت بکنه. این سنگ وقتی دور از مرکز خودش شد، اقتضا دارد اتصال به مرکز خودش را. اینجوری تفسیر میکنن حرکات سنگ رو. میگن این سنگ رو شما وقتی رفتید وسط هوا ولش کردی، این سنگ که حرکت میکنه میاد به طرف زمین، مال اینه که از مرکز خودش جدا شده. شوق دارد، یه شوق طبیعی دارد به اینکه برسه به مرکز خودش. هر چیزی که از اصلش جدا میشه، میل داره که باز برگرده به اصل خودش. اون شعر مثنوی، این از این جهته. پس این مقتضی حرکت هست، اما علت تامه برای حرکت نیست. وقتی دور باشد از مرکز خودش، میل دارد برسه به حرکت. وقتی رسید دیگه ساکن میشه. پس اینجور نیست که طبیعت علت تامه باشد برای حرکت عین ما وقع، هر جور شرایط باشد. نه، طبیعت اون وقتی که یک کمالی که من شأنش هست فاقد میشه، عارضی درش پیدا میشه که اون کمال ازش دور میشه، برای رسیدن به اون حرکت میکنه. اینم طبیعی نیست که برای حرکت طبیعی فرمودن. و این کانت الحرکت و عرضیتن و العرض و مفارقن، کان الفائل القلیب للحرکه هو الطبیعه. خب اینجاست که جای این سوال هست که این طبیعتی که منشأ این حرکت مفارق میشه، حرکت در عرض مفارق، آیا با این حرکت، با این منفعل وضع خاصی داره؟ یعنی یک نسبت مکانی بین او و بین این تحقق پیدا کرده و این حرکت هم در خودشه. اگه یک کسی قاصر و مقصور را در نظر بگیره، بگه فعل مال قاصر هست، بله اون میشه گفت قاصر و مقصور وضعی داره. اما فرض بگیم که این حرکت در خودش میخواد ایجاد کنه، حتی فاعل حرکت قصری را هم میگن فاعلش طبیعت مقصوره، این که دیگه وضعی نداره. پس چطور عرض مفارق را در اینجا میگید معلول طبیعت؟ یا اون دلیل ناتمام است و یا اینکه این بیان ناتمامه. بناءً على انتساب الافعال الحادثه عند كل نوع جوهري الى طبيعه ذلك النوع، معمولا هر جا این فرمایش رو ایشون ذکر می‌فرمایند این مبناش هم را میگن که این مبنا مبنایی است که صدر المتعلین قائل شده که اعراض معلول طبیعت جوهر هست، ما روی اون مبنا داریم حرف می‌زنیم. و تفصیل القول، حالا چطور حرکت مستند به طبیعت؟ ان الموضوع اما يفعل افعاله على وتيره واحده، نمیدونم ضبط دقیقش وتیره است یا وتیره، وتیره معروفه ولی احتمالاً وتیره باشه دقیق. اما يفعل افعاله على وتيره واحده او لا على وتيره واحده، یا یک نواخت است یا نه، تفاوت میکنه گاهی به سمت راست گاهی به چپ گاهی بالا گاهی پایین. ول اول هو طبیعت المعرفت به انها مبدا و حرکت ماهی فیه و سکونه. طبیعت را در طبیعیات وقتی میخوان معرف تعریف کنن، چون طبیعیات موضوعش طبیعت دیگه، در علم طبیعی اول طبیعت را تعریف میکنن که منظور از طبیعت چی، میگن طبیعت اون چیزیست که مبدا حرکت و سکون مافیه الحرکت و سکون است. اگر شما چیزی داشته باشید که گاهی متصف به حرکت است گاهی به سکون، اون چیزی که مبدا این حرکت سکون میشه یا اون چیزی که دارای حرکت سکون است، مبدا حرکتش طبیعت است، مبدا حرکت چیزی که دارای حرکت و سکون است. این یه تعریف است دیگه، یعنی هر جا حرکتی واقع بشه در اجسام یه مبدایی میخواد، ما مبدأش میگیم اسمش طبیعت. طبیعت هست همون طبیعتی که تعریف شده به این که مبدأ و حرکت ماهی فیه و سکونه یا و سکونه، یعنی چیزی که در اون چیز حرکت و سکون هست، یعنی اجسام، اجسام هست که در حرکت و سکونه، مبدأ حرکتشون میشه طبیعت. و ثانی این اونجایی که حرکت علا و تیرت واحده باشه، و اما اونجایی که حرکات مختلف باشه. و ثانی هو نفس المسخرت لعدت طبایع و قوان تستعملها فی تحصیل ما تریده من الفعل، اونجایی که حرکات مختلف باشد در هر یکی از اینها یک قوه ای را نفس استخدام می کند که اون قوه خودش طبیعت است. پس باز فعلی که در این از نفس صادر میشه بلا واسطه مستند به طبیعت است، معل واسطه مستند به نفس میشه. و ثانی یعنی اون فاعلی که فعلش را علاوه تیرت واحده انجام نمیدهد اون نفس است. نفس حالا چگونه در طبیعت در اجسام حرکت ایجاد میکنه؟ به این صورت که تسخیر میکند عده‌ای از طبایع و قوا را و اونها را به کار میگیرد در تحصیل اون چیزی که از فعل اراده دارد، یعنی اون چه مقصودش هست که از فعل حاصل بشه به وسیله به کار گرفتن این قوا و طبایع انجام میده. خب حالا چه فاعل طبیعی باشه و چه ارادی؟ کل منهما اما ان یکون فعلها ملائما لنفسها به حیث لو خلیت و نفسها لفعلته و هو الحرکت الطبیعیه، بالاخره اون حرکتی هم که نفس انجام میده به وسیله طبیعت، اونم که شد حرکت طبیعی، حرکت نفسانیش به اعتبار نسبتش بود به فاعل بعیدش، به فاعل مسخرش، و الا باز هم اون حرکت از اون جهتی که به فاعل قریبش نسبت میدادیم فاعل طبیعی، حرکت طبیعی بود.
حالا چه اونجایی که نفس مسخری باشد و چه اونجایی که نباشد، هر دوی این هست. اگر این فعل ملایم با طبیعت خود شیء است، اون میشه حرکت طبیعی. اگر مخالف با طبیعت شیء میشه حرکت قصری. و کل منهما، یعنی هر دو فاعلی که هر دو طبیعت هستند، یکیش مسخر نفس هست و یکی نیست، هر یک از اینا یا فعلشون ملایم با خود طبیعت هست، به حیث لو خلیت طبیعت و نفسها لفعلته، این حرکت میشه حرکت طبیعی. او لا یکونو کذالک کما یقتضیه قیام و مانع مزاحمین، یک عامل خارجی مزاحم حرکت طبیعی میشه و یک حرکت قصری در اینجا به وجود میاد، اون میشه حرکت قصری. و علی جمیع هذه التقادیر فاعل الحرکه هی الطبیعه، اما فی الحرکت طبیعیه اون که روشنه. فلان الطبیعه انما تنشئ الحركه عند زوال صوره ملائمه او عروض هيئه منافره تفقد بذلك کمالا تقتضی، وقتی طبیعت یک حالت منافری براش پیدا بشه که با طبعش ملایم نباشد و فاقد شود یک چیزی که ملایم با طبعش هست، برای رسیدن به اون حالت ملایم حرکت میکند. پس حرکت کاری است که طبیعت برای رسیدن به امر ملایمی انجام میده، که اونو میگیم کمال ثانی و حرکت هم میشه کمال اول. فتطلب الکمال، اون کمال ثانی را میخواد که حالا نداره، فتسلک الیه بالحرکه، که حرکت میشه کمال اول. در اینجا فاعل صورت این موجود طبیعی است و قابل هم ماده این طبیعت است، ففاعله هست صوره و قابله هست ماده. پس این که میبینید حرکت طبیعی در یه شی جمع میشه، فکر نکنید که اینجا محرک و متحرک یه چیز شده، نه، دو حیثیته، محرک صورت هست، متحرک ماده هست. و اما فی الحرکت القصریه فلان القاصر ربما یزول و الحرکت القصریه علی حالها، پس معلوم میشه که باز هم طبیعت مقصور هست که با موجود است و این حرکت را ایجاد میکنه، بدون فاعل که نمیشه. و قد بطلت فاعلیت و طبیعت بالفعل، اون طبیعت قاصر که دیگه فاعلیتش از بین رفت. فلیس الفاعل الا طبیعت المقصوره، پس در اینجا هم حرکت به طبیعت مقصوره نسبت داده میشه، باز فاعلش طبیعت. و اما فی الحرکت نفسانیه فلان کون النفس مسخره للطبایع والقوى المختلفه لتستکمل به افعالها نعمت دلیل الا ان الفاعل القریب فی الحرکات نفسانیه یا طبایع. فرض کردیم که نفس طبایع را استخدام میکنه، پس معلوم میشه فاعل قریب همون طبایعی هستن که مغروز در اعضا هستن. الفصل الهادی عشر فی الزمان، یه بحث کوتاهی در باره تعریف زمان و اثبات وجودش دارن که اینا میخونیم، بعد تفاصیلش، یعنی مطالب بعضی که مترتب میشه برای جلسه بعد. زمان رو تعریف میکنن به مقدار حرکت. حالا این زمان از کجا اثبات کنیم ما که چنین چیزی در خارج داریم و حقیقتش چی؟ میفرمایند چیزی که ما به ضرورت درک میکنیم اینه که بعضی حوادث به گونه ای و در خارج واقع میشن که با هم جمع نمیشن. حادثه دیروزی با حادثه امروزی یه جوریه که با هم جمع نمیشه، این که بدیهی است، قابل انکار نیست. خود اون حادثه ای که دیروزی بوده مثلا یک ساعت طول کشیده، خود این حادثه باز قابل تقسیم به دو بخش، یه بخشیش در نیم ساعت اول واقع شده، یه بخشیش در نیم ساعت دوم، این هم با هم جمع قابل جمع نیست. باز اون نیم ساعت اولش رو تقسیم کنیم به دو ربع ساعت. همینطور هر یک از این حوادث یک چیزی درشون هست که قابل قسمته، پس معلوم میشه کمیته. چون ما در مقولات گفتیم فقط یک عرض داریم که ذاتاً قابل قسمته و اون کمیته، پس اینجا در یک کمیتی وجود داره. و چون اجزایش با هم جمع نمیشه، پس معلوم میشه کمیت غیر قار است، یعنی اجزایش با هم جمع نمیشه، پس اینجا یه چیزی به دست میاد به نام یک کم غیر قار. خب این کم مقدار کم غیر قار از چه قبیل مقوله است؟ از قبیل جواهر است یا اعراض؟ خب پیداست از قبیل اعراض، کمیت که جوهر نیست. عرض بدون جوهر نمیشه، پس باید یه موضوعی داشته باشه که این عرض عارضش بشه. موضوعش عبارت است از حرکت، پس زمان مقداری است، کمیتی است که عارض حرکت میشه. این شد تعریف برای زمان و اثبات وجودش. انا نجد فی ما عندنا حوادث متحققتن بعد حوادث اخرى هی قبلها. ما بین حوادث چنین رابطه و ترتبی را میبینیم که بعضی بعد از بعدی واقع میشند و قابل اجتماع نیست. لما ان للتی بعدو نحو توقف علالتی قبلو. اونی که بعدن واقع شده یه جور توقفی بر قبلی داره، اون باید بگذره تا این بیاد جاش. توقفن لا یجامع معه القبل و البعد، یه جور توقفی است که این قبل و بعد با هم جمع نمیشن. علا خلاف سایر انهام تقدم و تأخر، علت و معلول هم تقدم و تأخر دارن اما با هم جمع میشن. تقدم و تأخر مکانی هم یه جور تقدم و تأخری است اما با هم جمع میشن. تقدم و تأخر به شرف هم یه جوره اما با هم جمع میشن. اما این یه جور تقدم و تأخری که با هم جمع نمیشه، مثل تقدم علت یا جزء علت بر معلول که با خود معلول جمع میشه. ولی این یه جور تقدمی است که جمع نمیشه. هذه مقدمتون ضروریتون لا نرتابفیه. خب ثم ان ما فرضناه قبل ينقسم بعینه الی قبل و بعد. خود همون چیزی هم که حادثه قبلی بوده قابل تقسیم است به دو جزء که اونم قبل و بعد داره. به هذا المعنا، یعنی به حیث لا یجتمع. و کذا کل ما حصل من التقسیم وله صفت و قبل ینقسم الى قبل و بعد. نیم ساعت اولم را که به دو بخش بکنید باز اون هم قبل و بعدی داره. اون نیم ربع اولش هم را تقسیم بکنید به دو سمن، اونم سمن اولش قبل از سمن دومش بعد، و همینطور این تقسیم ادامه پیدا میکنه تا بی نهایت. من غیر وقوف للقسم. خب نتیجه میگیریم فهاغنا کمون متصلون. چرا؟ برای اینکه یه امر منقسم به ذاتی داریم، تقسیم درش واقع میشید، پس کمیت. غیر و قارن، برای اینکه اجزایش با هم جمع نمیشه، پس یه ماهیتی به دست آمد از قبیل کم که اجزایش با هم جمع نمیشه، این اسمی زمانه. ازلو لم یکن کمون لم یکن انقسامون. اگه کمیتی در اینجا نبود انقسام اینه بود. ولو لم یکن اتصالون لم یتحقق البعد فی ما هو قبل. کم منفصل هم نیست که یکیش جدا باشه قبل و بعد اصلا به هم ارتباطی نداشته باشن، نه اینا به هم متصلند، ارتباط دارن، قبل و بعد به هم چسبیدن، پس کم بشم کم متصل. لم یتحقق البعد فی ما هو قبل و بالعکس، گفتیم همونی که قبل است دوباره قبل و بعد داره، پس متصل به هم. بل انفصلا و بالجمله لم یکن بین الجزئین من هذا الکم حد مشترک. حد مشترک گفتیم که یک تر فرقی که بین کم متصل و کم منفصل هست، در تعریف اینجوری گفتن که کم متصل حد مشترک داره ولی کم منفصل حد مشترک نداره، و چون اینجا حد مشترک دارد پس معلوم میشه که از قبیل کم متصله. و اما غیر قار بودنش، ولو لم یکن غیر قارن لجتمع ما هو قبل و ما هو بعد بالفعل، قبل و بعد باید با هم جمع بشن، اینم که نمیشه، پس معلوم میشه عرضی است و کم است و متصل است و غیر قار. این تعریف زمانه. و اذ کان الکم عرضن فله موضوع. معروض چیه؟ باید ببینیم چیه که این زمان با او به وجود میاد و اگر اون نباشد زمانم نیست، چون معروض اینجوری است. میبینیم فقط چیزی که این خاصیت داره حرکته، تا حرکت باشه زمان هست، اگر حرکت نباشه زمان نیست، پس معلوم میشه معروضش حرکته. لکن کل ما رفعنا الحركه من المورد ارتفع هذا المقدار و اذا وزعناه ثبت و هذا هو الذي نسميه زمانا. پس زمان موجود، ماهیتش هم میشه مقدار متصل غیر قار عارض للحركه. و صلی الله علی محمد و آله.